بسم الله الرحمن الرحيم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 70، سطر 17. و علم ان اکبر هیجان الحیوان عند استلاخ الشتاء و طلوع الربیع. بس در صفات یعنی جفتگیری حیوانات داشتیم. تتمه ای از این بحث باقی مونده که من از رو میخونم. اونجایی که احتیاج به خارج گفتن داره خارج رو از میخونم. و علم که بیشترین و بزرگترین هیجان حیوان، هیجان در اینجا هیجان به لحاظ شهوت جنسیه، یعنی طغیان. حیوان کی بیشتر تحریک میشه به سمت این عمل؟ اندن سلاخ شتائه و طلوع ربی. این سلاخ یعنی به آخر رسیدن، طلوع هم یعنی ظهور و آشکار شدن. وقتی زمستان به آخر میرسه و ربیع طلوع میکنه یعنی بهار ظاهر میشه، بیشترین هیجان رو حیوانات دارند. البته همه حیوانات در این مسئله مشترک نیستند، همونطور که بعدا میگیم بعضیشون در زمستان طالب این عملن، بعضی در ربیع مختلفن، ولی بیشتر حیوانات این چنین است که بیشترین هیجان شهوتشون در زمان شروع بهار و پایان زمستانه. و عمل انسان و ما یستأنس من الحیوان. حیوانات نسبت به انسان دو قسمند. بعضیا با انسان انس میگیرن، بعضیا وحشی هن تا آخرم انس نمیگیرن. اونهایی که با انسان انس میگیرند اونها رو ایشون میفهمد که جفتگیریشون تمام وقته، یعنی وقت خاصی نداره. هر وقت که این میل برشون پیدا بشه، این هیجان برشون پیدا بشه، اقدام میکنن. ممکنه البته فاصله های خوردی طولانی باشه، فاصله بین دو جفتگیری ممکنه طولانی باشه، ممکنه کوتاه باشه، ولی زمان خاص برش نیست. و اما انسان و ما یستأنس من الحیوان، انسان و اونی که حیوانی که با انسان انس میگیره. من الحیوان بیان ماست، یعنی حیوانی که یستأنس مثل خوک اهلی، مثل سگ. فإنه یعنی انسان و این حیوان اهلی، یسفد و کل وقته، در هر وقتی این اول انجام میده. اما عرض کردن در هر وقتی یعنی هر وقت که هیجان براش پیش بیاد، هیجان زمان خاص نداره. و قلمت الرجال شتویه، قلم یعنی شدت شهوت جنسی. این همون از ماده اقتلامه که در مورد شتر قبلا یکی دو صفحه قبل به کار بردیم کلمه اقتلام رو. قلمه از همون ماده است، اونجا به معنی شدت شهوت جنسی گرفتیم، اینجا هم همینه. قلمت رجال شتویه، اون طغیان مردها در زمستان است که اونا شهوتشون در زمستان بیشتر تحریک میشه. و قلمت النساء صیفیه، اما در مورد زنها اون شدت شهوت در تابستان است. لتعزیه نبلورد، چون زنها با سرما اذیت میشن و در مقابل سرما حساسن، نفسشون اشتغال به سرما پیدا میکنه در زمستان. و نفس وقتی اشتغال به چیزی داشته باشه از چیزهای دیگه غافل میشه. به این جهت خیلی به سمت اون امور جنسی توجه نمی کنه تا تمایل پیدا کنه. لذا اون شدت شهوت زن در زمستان نیست. اما مرد که از سرما اون چنان اذیت نمیشه، بلکه برای بیرون خونه ساخته شده و در سرما و گرما بالاخره باید تلاش خودشو بکنه، اون چنین نیست. نفسش اشتغال به سرما اون چنان پیدا نمی کنه که او را از کار دیگر از جمله توجه به امور جنسی باز داره. به این جهته که مرد در زمستان به شدت شهوت میرسه. حالا این کلامی که من گفتم دلالت میکند بر این که مرد در همیشه میتواند این قلمه و شدت رو داشته باشه، در حالی که ایشون میگه در شتا، یعنی در زمستان این قلمه میاد. پس تابستان برای مرد این حالت شدت نیست. خب حالا اینم باید علتش معلوم بشه. احتمالاً اینطور باشه که مردان مزاجشون طوریست که با سرما سازگارترن و گرما در اونها تأثیر بیشتری میذاره. شاید اینطوری باشه. البته دیده شده زنهایی رو که در تابستون لباس زیاد میپوشن و مردهایی که در زمستون لباس کم میپوشن، اما ممکنه اینا استثناها باشند، به طور عموم نباشند. ولی در هر صورت از عبارتیشون به نظر میرسه که مرد با زمستان سازگارتره تا با تابستان. و اما طیر البحری الذی یسمی الارون، اگر درست تلفظ کنم، یه حیوانی هست. ایشون میفهمد که این مثل بقیه حیوانات که با تمام شدن زمستان و شروع بهار اقدام میکنن، این اونچنان نیست که با پایان زمستان این کار رو انجام بده، بلکه در آغاز زمستان این هیجان شهوت براش پیدا میشه. وقتی هیجان شهوت براش پیدا شد، شروع میکنه به لانه سازی. 7 روز طول میکشه لانش ساخته بشه. بعد که لانه ساخته میشه، خیالش راحت میشه، جفتگیری میکنه. بعد 5 تا تخم به وجود میاره. روی این تخما میشینه. 7 روز بعد این تخما چیچه میشن. کل کارش و هیجانش از اول تا آخر 15 روز 14 روز طول میکشه. بعد میفهمد این حیوان در سال، البته نمیگه در سال، میگه در حین، یعنی در زمان، 1 بار دیده میشه، بیش از 1 بار دیده نمیشه. ولی از زمانی که تعیین میکنه، اول میگه 1 بار دیده میشه فل حین، نمیگه فل هول یا فل عام، نمیگه در سال 1 بار دیده میشه، ولی منظورش همینه. منظورش اینه که در سال 1 بار دیده میشه، ولی عبارت اینطوری میاره. بعد وقتی وقت رو تعیین میکنه، میگه اون زمانی که در سال دیده میشه چی هست، میگه وقتیست که ثریا غروب میکنه، اون وقته که این حیوان دیده میشه. ثریا هر شب مثل بقیه ستاره ها طلوع میکنه، صبح غروب میکنه. غروب یعنی دیگه با نور خورشید دیده نمیشه، غروب به این معنا. این که مال همه ستاره هاست، غیر از خورشید و ماه، همشون این چنینن که شب طلوع میکنن با رفتن خورشید و صبح با آمدن خورشید غروب میکنه. طلوع غروبی که ما الان در ثریا میگیم این نیست، این که مال همه ستاره هاست. طلوع غروبی که میگیم اینه که بعضی شبها ثریا دیده میشه، بعد غروب میکنه، دیگه شب بعدی دیده نمیشه، تا سال بعد میبینید بازم ندیدیدش. سال بعد داره همون زمان ثریا طلوع کرد، باز مدتی رو آسمان میمونه، شبا دیده میشه، بعدم زمان که میگذره شبم میاد، میبینیم نمیبینیمش، اون معلوم میشه غروب کرده رفته. منظور از غروب ثریا اینه، یعنی اون وقتی که دیگه هیچ شبی دیده نمیشه، باید صبر کنیم تا سال آینده بیاد و دیده بشه. این غروب ثریاست. در زمان غروب ثریا این حیوان دیده میشه، در غیر اون زمان دیده نمیشه. پس پیدا سالی 1 بار میشه دید، اون سال یه بارم که میشه دید این حیوان میاد دوروبر کشتی ها پرواز میکنه و بعدم عبور میکنه میره. خب اینو ارسطو میگه دیگه، توضیح بیشتر از این نمیده، ولی آدم به نظرش میرسه که این پرنده پرنده مهاجره. حالا از کجا میاد دیگه مشخصش نکردن، مهاجرت میکنه میاد کنار کشتی هایی که تو دریا روانند، تو اون آب و هوا حالا یک بار دیده میشه، بعدم دوباره برمیگرده سجه اصلیش، یا اینکه میره دوباره پایین تر. مثلا پس که از شمال بلند میشه که بره جنوب، یا بره مثلا مناطق معتدل. وقتی میرسه به یونان دیده میشه، حالا یا بر میگرده که خیلی بعیده برگرده، چون اینا وقتی مهاجرت میکنن یه چند ماهی میمونن اونطور نیست که بیاد تو دوباره بره. این هم سر راهش داره عبور میکنه، افرادی که با کشتی بودن دیدن این حیوان رو، بعدم برای ارسطو نقل کردن، یا برای ارسطو یا برای دیگر نقل کردن، و بعد این حیوان رفته به سمت پایین تر، یعنی به سمت جنوب، مدتی اونجا بوده برگشته. حالا در بازگشت شاید ندیدنش، یا در رفت ندیدن در بازگشت دیدن. بالاخره پرنده های مهاجر دو بار در سال دیده میشه، یک بار در حین رفت، یک بار در حین برگشت، ولی اینشو میگه یه بار دیده میشه. پیداست که این پرنده که پرنده مهاجر بوده یه بار دیدنش، نه اینکه اون یه بار دیده میشده. ممکنه از پرنده مهاجر نباشه، من حالا با فرض اینکه پرنده مهاجره دارم صحبت میکنم. حالا حالشون نظرش چون اینجوری خبر میده که این پرنده سال یک بار دیده میشه، اونم وقتیست که دیگه ثریا غروب کرد و در آسمان دیده نشد. و اما طیر البحری الذی یسمی الارون، اما پرنده دریایی که ارون نامیده میشه، فانه یصفت فی عنفوان الشتا، عنفوان یعنی آغاز، یعنی اول، یعنی شروع، در وقتی که زمستان شروع میشود او جفتگیری میکند. و یقال دربارش این چنین گفته میشود که انه یا اششو ایامن سبعه، یا اششو یعنی اش میسازه، اش یعنی آشیانه، آشیانه میسازد، ایامن سبعه یعنی در طول هفت روز، قبل از انقلاب شتوی، قبل از اینکه انقلاب شتوی شروع بشه، یعنی قبل از ورود برج دی، قبل از اینکه برج دی شروع بشه شروع میکنه به ساختن این آشیانه. بعد که ساخته شد و یسفت، جفتگیری میکنه، بعد از جفتگیری یبیز و خمسه بیزات، پنج تا تخم میذاره، بعد یفرخو، یعنی این تخم ها جوجه میشوند، فی ایام سبت و نخرا، در یفت، یفت روز دیگر، در یفت روز دیگر بچه تخمه میشن جوجه. پس از اولی که این هیجان شروع میشود که اول زمستانه، تا وقتی بچه ها به دنیا میان 14-15 روز طول میکشه. و ظهور و حاضرته این نما یکونو فیلهینه مردته، نمیدونم نسخه نگاه نکردم اینجا هینه هوله، بالاخره کتاب ما داره فلهین مرده، شاید هم همین باشه، یعنی در زمان یک بار دیمش. بله بله، حالا شما دارید نسخه میبینید یا نسخه هین داره، به نظرم میاد بقیهش هم همین باشه. و زالک عند مغیب ثریا، زالک یعنی این رؤیت شدنش، این ظهورش در وقتی است که ثریا غایب میشه، یعنی غروب میکنه. و هو و یترا آل المراکب و یتیر حولها، هو و یعنی این تیز، یترا یعنی پیش میاد، نمایان میشود، لیل مراکب، مراکب جمع مرکبه، مرکب هم به چیزی که در خشکی سوارش میشن گفته میشه، هم به چیزی که در آب سوارش میشن، چیزی که در آب سوارش میشن کشتیه. پس مرکب هم به کشتی گفته میشه، هم به حیوانات و چیزهایی که توی خشکی سوارشون میشن. اما در اینجا مراد از مرکب، مرکب دریاست، یعنی کشتی. و هو یترا آل المراکب، این حیوان آشکار میشه، نمایان میشه برای کشتی ها. و یتیر و حوله ها، دور همین کشتی ها پرواز میکنه، بعدا دیگه میره، دیده نمیشه تا سال بعد. ثم یقیب، این ثم یقیب یا این یترا آل المراکب ممکنه چند روز ادامه پیدا کنه، چون گفته یک بار دیده میشه، اما نگفته یک بار یه لحظه است. شاید یه بار دیده میشه چند روز طول بکشه، بازم صحبت میکنه یه بار دیده شد. وقت ممکنه محل هجرتشون همون دریای نزدیک یونان باشه که برای ارسطو نقل میشه، بعد یک بارم دیده بشه، یعنی چند روز اونجا میمونه، چند روزش کم و زیاد میشه، بعدم برمیگرده سجه هستش. الا ما حدث، از کجا میگید دیدید این حیوانو؟ معلوم خود ارسطو هم ندیده. الا ما حدث عنه و از الحکما، چنانچه حکایت کردن عنه از این پرنده و از الحکما، در حکایتشون اینطوره که این پرنده سالی یه بار ظاهر میشه. الموثوق بهم اعتبر حکماست، یعنی لازم نیست این مطلب را حتما از حکما بشنوی. حکما تو خونه شون نشستن دارن تحقیق میکنن، خیلی دنبال این مسائل نیستن. بیشتر افرادی که توی دریا رفت آمد دارن، افراد عوامن، اونها سر کارشون با این مسائل هست. اما ایشون میگه بله اونها هستن، موثوقون به هم هستن، اونایی که مورد وثوقن وقتی برای ما نقل کنن حرفشون قبول میکنیم. الا ما حدثن هو از الحکما ول موثوق به هم من اهل الخب من اهل خبره، ال موثوق به هم اطور بعض الحکماست، یعنی الا ما حدثن هو ال موثوق به هم، یعنی کسانی که بهشون اطمینان حاصل است و اهل خبره هم هستن، یعنی نسبت به کارشون اهل خبرن، ولی اون که حکیم نباشن. اونا برای ما نقل کردن که همچه حیوانی هست و این چه رفتاری داره. ولی حیوانون محزز فینهو یعصر و استفاده فشتا، حیوان محزز یعنی اونی که بدنش از حلقات تشکیل شده، این انتخاب میکند جفتگیری در زمستان رو، ترجیح میدهد جفتگیری رو در غیر زمستان، این کار انجام میده، ولی براش ترجیح داری که این کار تو زمستان انجام بشه. اما اذا کانت ریاه جنوبیه، اگر بادی که در اون شهری محل زندگانی این حیوان محزز هست، باد از جنوب وزد، خب باد جنوب قبلا خوندیم، باد جنوب گرمه، خب باد گرم وقتی میاد یه مقدار سرمایه زمستان رو کم میکنه، وقت این حیوان ترجیح میده که در اون گرمای باد ولو سرمای زمستان هم هست در اون زمان جفتگیری کنه. لا ینتظر الربیع، منتظر آمدن بهار نمیشه این حیوان، منتظر نمیشه یعنی در زمستان این کار انجام میده، نه اینکه بهار این کار انجام نمیشه، بهار هم انجام میشه، منتها این حیوان ترجیح میده که در زمستان این کارو میکنه. و خاصتاً مالا یا اشش، به خصوص حیوانی که آشیانه نمیسازد، اون حتما دیگه منتظر بهار نمیشه، تو زمستان این کارو انجام میده. که از زبان و نمی، زبان قبل نمیشه جمع زبابه، یعنی مگس ها، نمیدن که معلومه یعنی موشه. اینا دیگه از رو میخونم خیلی میشه. و از جمله حیوانات بحری بیاز، یعنی تخم گذار، ما یعنی حیوانیست که یبیز و مرتن، در سال یک بار تخم میذاره. و منها بعضی از همین حیوانات دریایی مایوی زو مرتین سالی دور و من ها مایوی سلاس مرتین سالی سور ول اغرب البحری اغرب دریایی یوی زو تارتن سروی و اخر و فرخریف، یعنی دوبار زمان تخبزایش هم مشخصه، یک بار بهاره یک بار پاییزه. ولی سمن اصناف سلاسی مایوی زو مرتین، ما سلاسی نداریم که دو بار تخم بذاره، سلاسی همه یک بار در سال تخم بذاره، اصلا سلاسی ماهیه. ولی سمن من اصناف سلاسی ما، یعنی سلاسی که تخم بذارد دو بار، الا معروف به بینی، مگر اون سلاسیه که معروف است به این اسم بهش میگن بینی، اون دو بار تخم میزنه، بقیه سلاسی ها یک بار در سال. فانه یبیز عند الربیع و عند مغیب ثریا، و به این بینی، اونی که معروف است به بینی، اون در سال دو بار تخم میزنه، یک بار عند الربیع وقتی بهار شروع شد، بار بعدی عند مغیب ثریا وقتی که ستاره ثریا غروب کرد، به همون معنی غروبی که قبلا نصیح کردم. چند تا تخم میذاره؟ سبع و ثمانیه. ولکن ها لا تبیز و بیزه ها معن، لکن ها یعنی این سلاسی، نه این وینی که هفت و تخم میذاره. بله
قبلا گفت که بر وینی دو بار تخم میذاره،
گفت سلاسی تخم یک بار بیشتر نمیذاره، دوبار نمیتونه بذاره، مگر وینی که دوبار میذاره، وینی دوبار میذاره. بعد بار تخم گذاریش دوبار بیشتر در سال نیست، ولی هر دفعه چند تا تخم میذاره؟ سبع و ثمانیه. این سبع و ثمانیه رو من تعداد تخم گرفتم، نه تعداد تخم گذاری. خود ایشون تصمیم میکنه تخم گذاری سالی دوباره، دیگه نمیتونیم بگیم هفت یا هشت تعداد تخم گذاریه، بلکه باید بگیم تعداد تخمه.
میشه روزم بگیم؟
بله
روز سبعن هم سمانی ها حمله بر روز کنیم، یعنی هفت روز بعد از مغیب ثریا یا هشت روز بعد از مغیب ثریا، دفعه دو بایش بگونه دفعه اولش
این نه از عبارت خیلی حرف شما را نمیاد که هفت روز بعد از غروب ثریا یا هشت روز بعد از غروب ثریا تخم گذاری میکنه، این از عبارت در نمیاد. عند الربیع و عند مغیب ثریا تخم گذاری میکنه، سبع و ثمانی هم ظاهرا هم که چرز میکنن تعداد تخم گذاری میشه. اون که شما میگید میگفتش که سبع و ثمانی هم بعد مغیب ثریا، میتونست کلمه بعد بگیره، مشکلی نبود. ولکن نهایه، لکن این وینی که قسمی از سلاسیه، سلاسیه لا تبیز و بیزه ها معن، تخمهاش رو با هم نمیذاره، بلکه با فاصله میذاره، چون با فاصله میذاره طول میکشه، به خاطر طول کشیدن بعضی ها گفتن که در یک ماه دو بار تخم میذاره، در یک ماه دو بار تخم میذاره، در اینکه اینطور نیست، این در اون یک ماه مشغول تخم گذاری بوده، قطع نشده که بار دوم دوباره شروع کنه، این همون تخم گذاریست که شروع کرده، پس در کل ماه یک بار تخم میذاره، منتها چون طولانی تخم میذاره بعضی فکر کردن که دو بار تخم میذاره. ولکن حالا تبیز و بیزه ها من تمام تخمشو با هم نمیذاره، بل فی زمان نیتخللوها، در زمانی که نفوذ میکنه این زمان توی تخمهای او، یعنی زمانی که لابلای تخمه فاصله میشه. خب فیوزن رو چون یک جا هفت تخمه نمی کنه بلکه تقریبا یه ماه طول میره، فیوزن رو باز اون ناس لذالک، یعنی به خاطر این که در یک زمان تخم نگذاشته بلکه در زمان طولانی این کار رو انجام داده، به طوری که بین هر تخمی فاصله شده، به خاطر همین جهت گمان میکنن بعضی مردم انها تبیز و فی شهر مردته، در یک ماه دو بار تخم گذاشته، حالی که اون یک بار تخم گذاشته منتها یک بار تخمی با فاصله طولانی. تموم شد مطلب بعدی. و من الهیوان البحری، بعضی حیوانات دری ما، یعنی حیوانی است که یبیز فی کل وقتی، در هر وقتی تخم میکند، و ینشو بیزه و تخمشم رشد میکنه، اینطور نیست که فاسد بشه، نه سرما فاسدش میکنه نه گرما، و یک برو به سرعته، یعنی بچه ایم که از این بیز پیدا میشه به سرعت رشد میکنه و بزرگ میشه. و من از سمک مالا یبیز، بعضی ماهی ها هستن که باید یه جای خاصی تخم بریزن، اگر جای دیگه ببرنشون تخم نمیزن. اینها بعضیشون چنینن که راه بسیار طولانی رو طی میکنن، میان در یه رودخونه ای تخمشون رو در اون رودخونه میریزن و بعد بر میگردن. البته در اینی که دارن بسن تو رودخونه میان، بعضیشون شکار میشن، بعضیشون به اثر چیزهایی که اتفاق میفته میمیرن، به طوری که اگر ورودشون در رودخونه رو و در وقت ورودشون در رودخونه بشمارید این حیوانات رو و وقت خروج هم بشمارید، میبینید خیلیشون کم شده. اینا حیواناتی هستن که در یه جای خاصی تخم میزنن. و من از سمک مالا یا بیزن لافی برن و خلیج بینه تخم نمیذاره مگه در دریا یا خلیج معینی، مثل این دو ماهی بیلا بپلامودس و بیو آ، اگه درست بخونم، فانه هما این دو ماهی لا یبیزند الا در ول تیتوس، که دریایش در اختیار یونان بوده. و سمکون آخر نه، و من از سمکی جنسه بله یه خط اومدم پایین، و سمکون آخر درسته، سمکون آخر لا یبیز الا این در مصب الانهار، یه ماهی دیگری هست که تخم نمی کند مگر اونجایی که رودخونه ها تو دریا می ریزن، رودخونه از بالا می ریزه تو دریا، خب این آب از بالا با فشار میاد، شاید ماهی خوشش بیاد که تو فشار واقع بشه، در مواقع عادی این کار میکنه ماهی که میاد تو جایی که با فشار تلاطم موجه اونجاها بازی میکنه، اما ایشون میفهمه در این تخم گذاری هم ترجیح میده که بره چنین جایی که ای آب بریزه روش بره پایین دوباره شنا کنه بیاد بالا، در اونجا تخم گذاری میکنه. و بعضی ماهی و سمکی دیگری که تخم نمیگذارد الا اند مصب الانهار فی البحر، مگر اونجایی که میریزد انهار در دریا، اونجایی که انهار در دریا میریزن اینم میره تخم میذاره. و منها مالا یبیزا الا فی اللجه، بعضی حیوانات مثلا که وسط دریا تخم میذارن، تخم نمیذاره مگر در لجه، لجه میانه یعنی وسط دریاست، حالا گاهی از اوقات هم وسط لازم نیست باشه، عمیق‌ترین و پر آبترین جای دریا رو میگن لوچه. بله. و من از سمک جنسون، بعضی ماهی هایشون میگه که اینطور نیست که دونه دونه تخم بریزه، یک کیسه از بندرش خارج میشه چون کیسه پر تخمه، بعد این کیسه حالا میشکفه تخمه میبیم. اون کیسه حتما از جنس قشای دیگه، بلکه جز بدن یه حیوان بوده، توش پر تخم میشه، بعد از بدن چندی میشه خارج میشه. دوباره خداوند اگر لازم باشه این تخم دار باشه، دوباره یک کیسه دیگه بهش میافرینه، اون کیسه رو باز پر میکنه، خارج میکنه از بدنش. و من از سمک جنسیست که یقال لهو بربیداست، این یز این در انقلاب سیفی وقتی که تابستان میخواد بشود، یعنی اول مرداد، یز یعنی تخم میریزه اول تیر، بله اول تیر انقلاب سیفی اول تیر. یز اون مثل کیسن، این مثل کیسن، مثل کیسن، مثل کیسن مفعول یزه، وز می کند به زمین می گذارد، از بدنش خارج می کند، مثل یک کیسه ای که فیه بیزن درش تخم، یعنی چیزی مثل کیسه است. و من از سمک مادیت، خب تا اینجا رو تخمگذاریشون رو گفت، خب همه مربوطه به جفتگیری دیگه، تخمگذاری امری که بعد جفتگیری اتفاق می افته. تولد ماهی هم مربوط به جفتگیریه، این بچه ماهی که دنیا میاد چون پدر مادر جفتگیری کرده بوده، پس بحث در تولد ماهی هم میکنه که تو کجاها دنیا میاد چی میشه، همه رو ملاحظه میکنه مربوط به جفتگیریه، منتها خود جفتگیری دیگه نیست، بحثای جفتگیری در جلسات قبل گفته شد، الان بحثای دیگه است، تبعات جفتگیریه، بچه دنیا آمدن، تخم کردن و امثال زنه. و من از سمک بعضی از ماهی هستن که یتکبن من الهمعه، همعه یعنی جلولای، یعنی لجن، تو اونجا دنیا میاد، مثل المسما، یعنی مثل ماهی که نامیده شده قصدروس، چه اینو قبلا هم این اسم رو داشتیم. و من از سمک ماهی بیز فی ناحیت البحر، بعضی از ماهی هم در گوشه از دریا تخم میذارن، گوشه ای که لیست به تلکل مخصبه، مخصبه یعنی آبادی، حاصل خیزی، سالی که آباد باشه و گیاهان درش خوب رشد کنن میگن سال خصب، در مقابل سال قحط. مخصب هم از همون ماده خصبه، یعنی سال خصب یعنی سال فراوانی. خب مخصبه معلومه، تلکل مخصبه به کدوم مخصبه اشاره میکنه؟ مخصبه ای ذکر نشد. توجه کنیم ما در فارسی گاهی اسم اشاره رو میاریم، مشاعره هم پشتش ذکر میکنیم، ولی اشاره به چی نمیکنیم، اینطوری میگیم مثلا رفتم فلانجا، مثلا دیدم آباده، ولی نه اون آبادانی، نه اون آبادانی، یعنی نه اون آبادانی که مثلا من انتظار داشتم، اینطوری گاهی میگیم، به جای اشاره نمی کنی، به یه آبادانی خاص اشاره نمی کنی، میگیم آباد نبود اون تو که من میخواستم، اون آبادی رو نداشت. دیدین دیگه، شنیدین دیگه، اینجور تلفظات ما داریم که فلان باغ اون آبادی رو نداشت، اشاره نمی کنیم به یه آبادی خاصی که مقایسه کنیم، اون آبادی رو نداشت، یعنی آبادی بالغی رو، آبادی کاملی نداشت. پس تلکل مخصبه در اینجا به این معناست، لیست به تلکل مخصبه، این اون مخصبه چنانی نداره، اون آبادانی چنانی رو نداره. بله،
ترکه رو به ناحیه برگردیم، در آنجا میگم در اون ناحیه مخصبه ای نباشه،
نه اگه اینطور بخواد بشه مخصبه رو بی الف نام میاره، لیسه به تلکن ناحیت مخصبتون، اینطوری میگه این اصلا اصطلاحه، تو فارسی هم داریم، تو عربی هم ابن سینا از اینا زیاد داره. رشد و تلکن مصر هم دیگه عرض میکنه، یعنی اون چنان آباد نیست، اون آبادی رو نداره. خب یبیز و فسنت مرتن، این فسنت مرتن متعلق به یبیزه. پس اینطور شده برد من از سمکه ما یبیز و فی ناحیت البحر، در یه گوشه از دریا، که اون گوشه دریا این صفت داره، لیسه به تلک المخصبه، اون چنان آباد هم نیست، یه جایی که خیلی آباد نیست. یبیز و فسنت مرد، اما همین سمک و فی ناحیت اخرى مخصبتا فسنت مرارن، یعنی در یه ناحیه دیگری در حالی که اون ناحیه مخصبه است، یعنی آباده، حاصلخیزه، فراوانی توش هست، یبیز و همین حیوان فستنه مرارن، در یک سال میبینی چند بار تخمه، در جای آباد زندگی میکنه همین نوع، میبینی چند بار تخمه، اشخاص دیگری از همین نوع تو جای دیگر دریا زندگی میکنه سال یه بار. پس معلوم میشه آبادنی دریا در تخمگذاری حیوانات و در بچه داشتنشون تأثیر داره. آدم هم همینطوره، آدم ها بعضیشون اگه میبینی پول داره عبایی نداره، بچه دار میشه، بعضی اوقات بی پول میگه نه، البته قال خیلی از اوقات هم برعکس میشه، بی پول هم بچه هاشون بیشتر از پول داره. حالا بعدن میخونیم که کبوتر در زمستان تخم نمیذاره، ولی اگه یه جای گرمی پیدا کنه تو شدت زمستان هم میره تخم میذاره، یه جای گرم پیدا کنه، یعنی جا و آب و هوا و این اوضاع بیرونی در این حیوان تأثیر داره. ماهی هم همینطوره، در ماهی هم میذاره، وقتی در یه قسمت آباد زندگی کنه تخم گذاری میکنه، در قسمت خراب زندگی کنه دیگه به حد اقل اکتفا میکنه سال یه بار. والذی یسما ستینا، والذی یعنی اون حیوانی که ستینا نامیده میشود، ستینا یه نوع هشباست، پس به قولشون من جملت مالاقیاست، مالاقیا یعنی هشبا، این من جملت مالاقیا یعنی از گروه هشفه هاست، اونجا یه هشفه های خاصیه. والذی یسما ستینن من جملت مالاقیا، اون حیوانی که ستین نامیده میشه و از گروه و تیره مالاقیا یعنی هشفه هاست، فانه یبیز فی کل زمانن، در هر زمان تخم میذاره، یه زمان خاصی برای تخم گذاریش نیست، و یکون تمام وضعی فی مدت 15 یوم، تمام وضع این تخم و اینهاش در 15 روز طول میکشه، و یکون و تمام و وضعی یعنی وضع تخمش فی مدت 15 یومه. حالا بچه کی در میاد توضیح نداده که چقدر طول میکشه، احتمال داره که در همین عبارت بچه هم مراد باشه، کلمه تمام داره، تمام میتونه مرتبط بشه به وضع خالی، یعنی وضعش اگر بخواد تمامش رو نگاه کنی 15 روز میکشه، ممکنه تمام مربوط باشه به وضع و تبعات وضع، یعنی چیزی که دنبال وضع میاد، تمام و وضعی یعنی وضعش اینا تموم بشه، چه وضع تموم میشه، نه فقط وقتی که تخریزی تموم بشه، وقتی بچه هم دنیا میاد که این همون فارغ میشه از این کار، تا وقتی داره تخم میریزه هنوز فارغ نشده، چون باید تدبیر کنه بچه هاشو، وقتی دیگه بچه ها در میان یه بوند احساس فراغت میکنه، اون وقت میشه گفت تمام وز. این البته محتمله ها، و الا تمام وز ظاهر عبارت همینه، یعنی وضع تخمش بخواد تموم بشه 15 روز طول میشه، اون دیگه تبعات بعد از تخم من اضافه کردن. و یتبع و حد ذکر ناف خنزره او علا بیزه ها. زمین یتبع ها برمیگرده به الازی، الازی مذکر بود ولی در معنی مؤنثه، چون ستیمیست که تخم میکنه، اونی که تخم میکنه معلوم مؤنثه. پس اگرچه الازی به ظاهر مذکره ولی در معنی مؤنثه. الان زمیر یتبعها و زمیرهای بعدی که مؤنثن بر میگردن به همین الازی که از نظر معنی مؤنثه. و یتبع و حد ذکر به دنبال این ستین مؤنث، ستین نر میدود، شنو میکند، در حالی که میدمد زرع خودش را بر تخم این ستین ماده. ماده دائما داره تخم میریزه، اینم پشت سرش داره میاد تخم رو بارور میکنه. نر پشت سر ماده میاد تخم رو بارور میکنه، همون وضعی که در ماهی ها اتفاق میفته در این حشوه ها اتفاق میفته. نافخن یعنی در حالی که میدمد زرع او، زرع هم قبلا گفتن، زرع به معنی منیه مطلقا، که در انسان که در غیر انسان. ینفخو بله نافخن زرع او علا بیزه ها، یعنی بیزه اون ستین ماده. و بیزه ها سلبون جدن، سفته، تخمش سفته. و این نمایس به هم اینها دائما زوده. زمیر منها به خود همین حیوان یعنی ستین برمیگرده، به بیزش بر نمیگرده، چون معنی نداره تخم شنو کند، تخم تو شنو نمی کنه، تخم تو آب معلقه، یا میره زیر یا همزی تو آب معلقه، یا به یه جا از دیوارهای دریا و رودخونه می کسه. پس زمیر منها رو نباید به بیز برگردیم، باید برگردیم به خود ستیم. این نمایست به ها از این جنس ستیم دائما زوجون، یعنی وقتی دارن شنو می کنن تکی شنو نمی کنه، دوتایی با هم شنو می کنه. حالا بله درسته، این که می فرمایی درسته که یتبع حد ذکر یعنی دائما ماده جلو میره نر عقب میره و دائما این کار داره انجام میشه، اما ظاهر عبارت نشون میده که ایشون فقط به زمان تخم‌گذاری نظر نداره، کلمه دائما داره. اگرچه دائما هم میتونیم بگیم دائما اینی در تمام طول مدت تخم گذاری، ولی ظاهر عبارت اینطور نشون میده که اینها در وقتهای دیگر هم دوتایی با هم شنو میکنن. داره بیان نکرده که دوتاشون نرن یا مادن، یا یکی نر یکی ماده، اینو بیان نشده. گفته منها یعنی از جنس ستین شنو میکنه دائما زوجون، دائما یک جفت با هم شنو میکنن. حالا احتمال هم داره همونطوری که شما اشاره میکنید، چون بحث در تخم‌گذاریه، این جمله مربوط بشه به زمان تخم‌گذاریشون. اگر این باشه یه ذره تکرار توی عبارت میسینا پیش میاد، چون قبلا گفت مذکر دنبال مؤنث میره، خب معلوم بود جفت دارن، جفت شنو میکنه. دوباره میگه این نمایس و امنها دائما زوجون، این یه جور تکرار میشه. ولی اون تا که من عرض کردم که دائما دوتایی با همن، حالا ممکنه دوتا ماده باشه دوتا نر باشه، و چه بهتر که یه ماده باشه یه نر، که این بیشتر رایجه. خب تا اینجا از بین مالاقی ها یعنی حشبه ها ما ستین رو توضیح دادیم. حالا یه قسمی دیگری هم از حشبه داریم که اسمش رو صفانج گذاشتیم، اونم دربارش میخوام توضیح بدیم. و صفانجا یسفد و فشتا، این در شتا جفتگیری میکنه، در زمستان جفتگیری میکنه، و یبیز و فرربی در بهار تخم میذاره. در این فاصله چه کار میکنه؟ فاصله ظاهرا خیلی زیاد نیست. در شتا ممکنه آخرهای زمستون تخم بذاره، اولای بهارم بله اول تو زمستان یعنی آخر زمستان جفتگی کنه، اوائل بهار هم تخم کنه. فاصله خیلی زیاد نیست، ولی تو این فاصله چه میکنه؟ میفهمد آشیانه میسازد برای تخماش، این جا میسازه که تخما رو تونجا بذاره. خب معلومه این فاصله باید به اندازه بشه که توشی آشیانه بسازه، پس فاصله خیلی زیاد نیست، فاصله بین جفتگی و تخم گذاری. و صفانه جایی است و دفع شتا، در زمستان جفتگیری میکنه و یبیز و فرربی و فی ما بین زاله یا اشش و لبیزهی، آشیانی میسازه برای تخمش، نه آشیانی بسازه برای خودش یا نرش، آشیانی میسازه برای تخمش که تخمش اونجا قرار بده. حالا تخمش به چه اندازه است؟ و چه انما بیزهو سمرت جوزن سقیرتن، سقیرتن صفت جوز نیست، صفت سمر است. گویا تخمش به اندازه میوه گردوست، اما گردوی کوچک یا میوه کوچک یا گردوی کوچک. و یکونو بیزهو کسی لازد، تعداد زیاده، اندازش گفتیم تعدادش هم زیاده. و رأس و زفرانهی اطول من رأس و اناسهی، این صفانج از سر شناخته میشه که نره یا ماده است. اگر سر طولانی تره معلوم میشه نره، اگر سر کوتاه تره معلوم میشه مؤنثه، زیرا که رأس و زفرانهی اطول من رأس و اناسهی. مذکرش صورتش یا رأسش مستطیل تر و درازتره. و تحزن رو انسا بیزه ها، تحزن رو همینطوری حالا نه اینجا، هر جا بخواد به کار ببرید بیمه تحفظ رو حفظ میکنه، ولی در اینجا تحزن رو یعنی یعنی پرورش میده، یعنی زیر بال میگیره. حزنه به معنی خوابیدن مرغ رو تخمه، پس تحزن الانسا بیزه ها یعنی تخمش رو پرورش میده، تخمش رو زیر بال میگیره تا این تخم تبدیل بشه به جوجه. حالا زیر بال که میگیره منظور در پرندگان میگیم زیر بال میگیره، در صفانش که بال نداره، ولی خب در اصطلاح با اونم گفته میشه زیر بال میگیره. زیر بال میگیره یعنی تدبیر میکنه، یعنی مواظبت میکنه. فیم سخ و لحمها لاغر و رنجور میشود لحم این صفانه، در این فاصله ای که داره بچهش رو تدبیر میکنه، بچهش رو پرورش میده. چرا گوشتش کم میشه؟ چرا لاغر میشه؟ لقعود ها انتو، چون باز میماند از خوراک، اونچنان که باید نمیخوره. مرغایی هستن که به تخم میشینن، میگیم کرش شد. این مرغا میاد غذا میخوره، از رو تخم بلا میشینه غذا میخوره، دوست تو تخم میزنی میگه سجاش دوباره میشینه، خیلی کم غذا تر از وقت دیگه است. در حالی که وقت دیگه غذا کامل میخوره، بین دو غذا مگه یه خود بهش دیر برسه چه صداهایی از خوشتر میاد، بیتاب میشه. اما حالا که رو تخم نشسته داره پرورش میده تخمشو، به اون مقدار کم اتفاق میکنه سر صدا میکنه. حالا یه اونم همینطوره، تا وقتی پرورش میده بچهشو و تخمشو از طعام باز میمونه، چون از طعام باز میمونه قهرن لاغر میشه. فیم سخ و لاغر می شود، رنجور می شود لحم ها گوشتش، لقعود ها یعنی به خاطر بازماندنش از توم، توم یعنی تام. تام نخونید، تام به من مزه است، توم درسته یعنی تام. اینو من قبلا گفتم، حالا هر وقتم توم می خونم میگه تکرار نمی کنه. و اکثر الحیوان البحری الخزفی فانه یبیز ربیعا و شتاء. بیشتر حیوانات دریایی چه خزفی هن، یعنی پوستشون خود سفته، حالا چه سفته بله چه سفته شدید باشد که میشه صدف، چه سفت نباشه بشه لین الخزف. توزین قید نیورده ایشون، نگفته لین الخزف و نگفته سلب الخزف، گفته خزفی، پس هر دو شامل میشه. بیشتر حیوانات دریایی که خزفی هن، یعنی پوستشون نرم نیست، فانه یبیز هم در بهار هم در زمستان.
الا شما هم اونجایی که ریم خزف رو بخواست گفت کنه، چون جدا گفته بود اونا رو باید حتما ذکر میشه، ولی بعد گفته بحری خزفی فقط اون صدف ها رو شامل میشه، سرطانات اینا رو شامل نمیشه، اونا رو جداگانه ذکر کرده، از اول تحت خزفی ذکر نشده.
کجا گفت؟ کجا گفت سرطان چه وقتی تخم میکنه؟ بله جفتگیشون رو گفت، اما چه وقتی تخم میکنه گفت؟
نه اونجا که گفت جنسشون باطن و شبیه هم بوده بودن، بعد جنس رو با جنس این دو تا جنس گفت، یه جنسش خزفی شبیه خزفه، یه جنسش خزفه کامله، یکی رو تحت دیگری قرار نداد، هر دو قسیم هم شدن. مثلا بعدن هم چه ذکر میکرد اونجا که میخواست خزفی رین رو ذکر کنه، کلمه لین رو میابرد کنارش، اونجا هم که خزفی ذکر میشد فقط مطلق خزفی میکن، اونجا هم چون مطلق خزفی گفته یه هم سرطانات خارج میشه.
نمیدونم حالا شما دارید بگید که خزفی در اینجا مقید میشه قرن به صدف، این تقاییدش ندارد از کسیم بلی لاین و خزف رو جدا میگه، دوباره در سفر بعدش خزفون سر میگه، اما حیوانات الوحری علتی علیه و خزفون سر سفر پنج و هفت. نمیدونم در سفر حال شما اگر تونستید قرینه بیارید یا تونستید از یه جاهای دیگه شاهد جمع کنید، خزفی رو میتونید مقایدش کنید به خزفی سر، شما دارید الان این کار میکنید دیگه، خزفی رو خزفی سر میکنید با شواهدی که در اختیارتونه، اگر شواهدتون کامل باشه میتونید، والا کلام مطلق الا ما کان من القنافذ البحریه معکولا، مگر حیوان بحری که کان من القنافذ البحریه از جمله خارپشت‌های دریایی باشه، معکولا باشه. الا ما کان معکولا، ضمیر کان برمی‌گرده به ما، من القنافذ بیان برای همین ماست، مکولن رو خبر کنه است. عبارت اینجور میشه، مگر قنفذ دریایی که مکول باشد، اونطور نیست که فقط بهار و زمستان تخم بگذارد، بلکه او دائما پر تخمه و بشر هم شاید او را بعضی وقت به خاطر تخمش بخوره. بله بعضی هم میخوره مکوله، اینجا هم داره میگه مکوله، پسران فهمه در صفحه 58 هم گفت مکوله، بله هم گوشتشون رو میخورن هم تخمشون رو میخورن، الان ماهی خاویار هم تخمش خورده میشه. فعل نهو یعنی الا ما کنم در قنافذ البحری مکولن، یعنی مگر اون حیوان بحری که از سنخ کنافذ باشد و معکول باشد. این چنین نیست که فقط بهار و زمستان تخم بگذاره، بلکه فإنه یکون ممتلئاً بیضاً فی کل وقت، تمام وقت پر از تخمه، ممتلئ للنفور، پر از تخمه، خصوصاً عند تبدر القمر، به خصوص در شبای 14 ماه که قمر بدر میشه، به صورت بدر ظاهر میشه، یعنی تمام شوشنه. در اون وقت دیگه بدن این حیوان بیش از اوقات دیگه پر تخمه. همچنین در اوقات حاره، در زمانهای گرم، باز بدنش پر تخمه. تمام قنفذای دریایی، یعنی خارپشت دریایی که خورده میشن، این حکم دارن الا ما یکون فی نهایت برینگا، مگر اون قنفذی که در نهایه برینگا زندگی وجود داره، فإنه لا یبیض الا شتاء، این نه تنها تمام سال تخم ندارد، بلکه اون حکم حیوان بحری خزفی هم که گفتیم فإنه یبیض ربیعا و شتاء، اون رو هم نداره، نه همه وقت پر تخمه، نه ربیع و شتاء تخم داره، فقط شتاء تخم داره، لا یبیض الا شتاء. و تکون صغار الجثث، یعنی این حیوان بحری، حیوانات بحری که در نهایه برینو هستن، حیوانات بحری نه، این قنافذ، این خارپشت هایی که در نهایه برینو هستن، اینها تکون صغار الجثث مملوبتن بیضا، جثثشون کوچیکه، در نهایه پر تخمه. اینا مطلب نداره منظور داره میخونه. و اکثر طیر الوحشیه، بیشترین پرندگان وحشی، وحشی یعنی انس نگرفتن با انسان، تل دو مرتن، سالی یه بار میزاد. ول خطاف، اینم پرنده است، وحشی هم هست، ولی این مرتن، این سالی دو بار میزاد. و بعد میفهمه پرنده ای هست در زمستون تخم میزاره، هنوز زمستان تموم نشده، تخمش فاسد میشه، دوباره میرفت تخم میذاره، این بار دوم تخم جوجه میشه. و اما تائرون یسما فتوقوسی، اگه درست بخونم، تیریز و مرتن، یه بار تخم میذاره، ولم ینقرز، بابش حالی است، یعنی در حالی که هنوز منقرض نشده شتا و زمستان، فیف شده بیزه او، تخمش فاسد میشه، ثم یبیض اخرى، بعد تخم دیگر میگذارد، فیف روخ، این تخم دیگر جوجه میشه، بار اول تخمش فاسد میشه، بار دوم تخمش جوجه میشه. و تیرول از یسته نیست. خب پرندگانی هستن که با انسان انس میگیرن و در خونه پیش انسان زندگی میکنن، مثل مرغ و کبوتر، اینا همیشه تخم میزنن، مگر در وقتی زمستان خیلی سردی پیش بیاد که یا در زمستان در چند روزش خیلی هوا سرد بشه، در اون وقتی ندیگه سراغ تخم گذاری نمیرن، ولی در همون صمیم زمستان و زمستان سخت هم اگر یه جای گرمی پیدا کنن، در اون جای گرم میرن تخم گذاری میکنن. و طیر الذی یستأنس، اون پرنده ای که با انسان انس میگیره، و یرتبط فی الدور، در خانه ها بسته میشه، حالا بسته میشه یه تو قفس میره یا تو هر صورت دیگه، فإنما یلد مرارا کثیرا، اینا زیاد میزایند، یعنی تخم میکنن، الا فی وقت صمیم شتا، صمیم یعنی سختی، یعنی خالص، در وقتی که زمستان خالصه، هیچ گرما توش نیست، در وقتی که زمستان سخته، شدیده، در اون وقت نمیزن، بله بقیه وقت نمیزن، این تخم میزنه. و زالکن، این حیوانی که چنین است که انس میگیرد و در خانه بسته میشود و در طول سال میرانند کسی را تخم گذاری میکند، زالکه کل همام و دجاش، مثل کبوتر و مرغ. و اقلو ابن سینم یقلو، ایزن، این ایزن رو من ترجیح میدم که مغول قول باشه، جز مغول قول باشه، نه اقول و ایزن. دوباره میگم، خب ایشون اگه بخواد ایزن بیاره در همه اقول ها باید بگه ایزن، در حالی که تا حالا هیچ کدوم از اقول ها باشش نگو ایزن. ایزن هم مربوطش میکنم به غرب، اینطور میشه اقول ایزن ان الهمام اذا وجدت، اذا وجدت دفعن و الفن بازت فی سمیم شتون. یعنی همونطور که در طول سال این کبوتر تخم میگذارد و تخمش رو تبدیل بچه میکنه، همچنین اگر در سریم زمستان یه جای گرم پیدا کند، تخم میذاره تا خوش تبدیل به بچه میشه. ان الحمام اذا وجدت دفعا، دفع هر چیز گرم کننده رو میگن دفع، اینجا مورد جای گرمه. لباس که تن پرنده نمیشه کرد که بگیم از این طرف گرمش میکنیم، بزنیمش تو اتاق گرم میشه دیگه، از تو حیات بیرمش رو تو اتاق در را ببندیم، خب گرم میشه، تخم میزه. این الحمام اذا وجدت دفعن و علفن، اگر یه جای گرم پیدا کنه خوراکش هم پیدا کنه، بازت فی سمیم الشتون، در سختی زمستان تخم میزه. بعد میگه این کبوتری بود که انس میگرفت، و من الحمامه اصناف لا تستعنس و البته بعضی کبوتر هستن که هر کارشو میکنه انس نمیگیره. در مورد اینها دیگه نمیشه گفت، نمیتونیم بگیم دائما تخم میذارن تبدیل بچه میکنه. و من الحمام اصناف لا تستعنس و البته، از کبوترها اصنافی هستن که با انسان انس نمیگیرن، همیشه وحشی هستن. خب بعضی پرندگان هستن که شبیه کبوتر هستن، به لحاظ جنسشون شبیه کبوتر هستن، اون هم کبوتر، این هم کبوتر، به لحاظ نوعشون اینطور نیست، اینطور نیست که این فلان کبوتر نوع کبوتر باشه و یکی دیگه همون نوع باشه، میتونه باشه ولی لزومی نداره. ایشون میفهمد که اصناف تیر، اصناف حمام، بل اصناف تیر رو که با کبوتر شباهت دارن میگیم سه تا چیز هستن که شبیه کبوترن، سه تا پرنده. پرنده ما زیاد داریم اما همشون که شبیه کبوتر نیستن، سه تا از بین اینها شبیه کبوتر. یک کبوتر چاهی، کبوتر چاهی ما اصلا در واقع فکر میکنیم اینها کبوترن، ابن‌سینا داره ملحقش میکنه به کبوتر. یکم قمری، که رنگ قهوه‌ای کم رنگ داره، از این کبوترهای قهوه‌ای که پیش ما هستن یه ذره بزرگتره و زیباتر. یه حیوان دیگه هم هست از قبیله همون قمریه، در گردنش توخ داره. این سه تا شبیه کبوتره، در جنس شبیه کبوتره. و تیر و لذی یش و اون همام من جهت جنس ها اصناف اون سلسه، پرندهی که به کبوتر شباهت داره، اونم نه به نوع کبوتری بلکه به جنس کبوتر، اون سه سنفی. فإن أعظمها الدلم، دلم یه نوع کبوتر وحشیه، رنگش خاکستریه، زیر گردنش یک طوق نیلگون یعنی به رنگ قرمز داره، و این اتاقش موج میزنه وقتی راه میره، اینطور احساس میشه که این اتاق داره موج میزنه. بعضی حیوانات هستن اتاق دارن، اما اتاقش مثلا سیاه خیلی پررنگه، وقتی راه میره شما چیزی رو اتاقش نمیبینید. خب این در راه میره، اما این کبوتری که الان داریم بگیم که رنگش خاکستریه و یه توقی داره گردنش داره که اون توق نیگونه و سرخه، این در وقتی را میره این توقش موج میزنه. منظورش از این حرفه که داریم این کبوترچایی ها، کبوترچایی رنگش خاکستریه، یه توق نارنجی رنگ کمرنگ هم به گردنشه، وقتی را میره دقت کرده باشید میبینید این توقش بالا پایین میره، به قولشون موج میزنه. اینو بهش میگن دلم. دولم بچه ماره، دولم بچه ماره، دولم فیله، ولی دلم کبوتر وحشی. از این توضیح که دادم نقدی که در عبارت هست معلوم میشه. فعین اعظمه ها از دولم، این مسهر روی دال زمه گذاشته، حالا یا دال خونده میشه یا دلم خونده میشه، روی لام علامتی نذاشته. خب هیچ کدومشون حیوان مورد نظر نیست، نه دل نه دلم. دل که شد بچه مار، دلم هم شد فیل. هیچ کدوم اون کبوتری که منظورشون رو بیان نمی کنه، کبوتری که منظورشون دلم خونده میشه. حالا شاید ایشون عرب بوده، درسته برات گوشه ایشون نقطه لغتی که من داشتم مثلا یا غلط چاپی، حالا یا با تغییر بشه. این تغییر که من کردم خیلی کوتاه بود، نتیجهشون بود که الان شدن. فعن اعظم این اصناف سه سنفه، یکی اعظم اصناف این نظر جسه، این بهش میگیم دلن. کبوترچایی ملاحظه کنید بالاخره یه جسه ای داره، جسهش هم نسبت به خودی کبوتر جسه بزرگیه. و هو ذکر القطار، این دلن مذکر قطارست. قطار مرگ مرگ سنگ خاره رو میگه که در هدایت به اون مثال میزنه، فلان کس هدایت میکند یا هدایت میشود، میگه مثل مرگ قطار میگه. خب حالا مذکر این قطار رو بهش میگن دلم، یعنی کبوتر چایی. ثم الفاخته، بعد از دلم به لحاظ بزرگی فاخته هست. فاخته همون قمریه یا چیزیست که حالا ظاهرا فاخته همون قمریه که عرض کردم کبوتریست قهوه‌ای کمرنگ و توق داره، توق خیلی کم. بعضیشون شاید توق، چرا همشون اونی که من دیدن توق دارن. این کبوتره قهوه‌ای کلن تو قم هستن؟ نه، اینا قمری نیستن، اینا قمری نیستن. قمری خود از اینا بزرگتر و کمرنگ تره. اینا قهوه‌ای سیرن، اون خیلی قهوه‌ای کمرنگیه. اینا که تو قمن خوندنشون دقت کنی طولانیه. اون یه لحظه میخونه قطع میکنه، میخونه قطع میکنه، اون خوندنش مثل اینا طولانی نیست. هم ظاهرش برق میکنه با اینا، هم بزرگتره، هم صداش با اینا فرق داره و خوشگلتر از اینا هست. اینا خوشگلن ولی اون خیلی خوشگلتر. و اسقر و حد ترقله، کوچکترین این اصناف ترقله است. ترقله چیه؟ اونم حیوانیست از قبیل قمری آفاخته، پرنده این چنینه، اونم توق داره اما خود فاخته نیست. فاخته تو عراق زیاده، حالا تو ایران هم ممکنه باشه، ولی من تو عرب زیاد دیدم. خب سه جور پرنده داشتیم که شبیه کبوتر بودن. بزرگترینشون کبوترچایی بود، بعد فاخته بود، کوچیک‌تر از همشون ترغل است. و اجود و فراخل همام کبوتر وقتی جوجه میذاره، خب بالاخره در تمام طول سال جوجه داره، کدوم جوجه هاش قوی تر و بهترند؟ میشه آمد فراخل هم و اجود فراخل همامه ربیعتها و خلیفتها. بهترین جوجه های کبوتر جوجه هایی هستن که در ماه ربیع، در فصل ربیع یعنی بهار وجود آمدن، یا در فصل خریف یعنی پاییز وجود آمدن. و عمل آخران یعنی اونهایی که در تابستون به وجود آمدن یا اونهایی که در زمستون به وجود آمدن، این دوتای دیگه فردیان یعنی جوجه های پستی هن. جوجه هایی که حالا اگر بمانند، اگر بمانند به اون رشد کامل و قوت کامل نمیرسند، یه جوری بالاخره یا مریضی دارن یا لاغری دارن، یه مشکلی دارن. این البته یه مثالیست، ربطی به این حرف نداره، من همیشه میخوام ارز کنم. میگه جوجه رو آخر پاییز باید شمرد، معلوم میشه. حالا من اگه بگم جوجه رو آخر تابستان باید شمرد، معناش اینه که جوجه های تابستانی خیلی نمیمونه، باید وقتی تابستان تموم میشه بشمارش. حالا جوجه آخر پاییز، ظاهرا جوجه های تابستانی رو آخر پاییز میشمارن، شاید هم پاییزی هم باشه، اصلا خیلی ربطی اونجا نداره. پس بهترین جوجه کبوتر جوجه ایست که در ماه، در فصل ربیع یا خریف دنیا آمده باشه. اما اون دو کبوتر دیگه که در فصل تابستان یا زمستان دنیا آمدن، اینا فردیان، اینا کبوتر پستن. پستن یعنی از نظر جسه و از نظر اون قوت این های که باید داشته باشن، از اون جهت پستن، یعنی هم ضعیفن، شاید هم اصلا دوام پیدا نکنن. خب این هم تمام شد که فصل اول از این مقاله پنجم بود. فصل دوم میشه جلسه بعد.